بسم الله الرحمن الرحيم. پس نتیجه از دو قیاس نام برده این شد که صورت معقوله به احوال و اوصاف جسم متصف است و حال اینکه معقولات معانی مجرد از موسوای خود و عاری از ماده و اوضاع و احوال آمن. پس جسم مدرک معقولات و وعای تحقق صور معقوله نمیتواند باشد، بلکه مدرک اونها و ظرف حصول اونها گوهری برای طبیعت است. پس نفس ناطقه اون گوهر است. دیگه الحمدلله با عرایزی که قبلا تقدیم داشتیم مطلب روشن هست که جناب فارابی ابتداعا با اون جمله که معقولات معانی کلیه هستند که مجرد از ماسوای خود هستن، این یکی را اصل قرار داده و کمک گرفته که پس باید مدرک معقولات هم موجود مجرد باشن، وگرنه اگر مدرک معقولات بخواهد جسم باشه و نفس ناطقه نباشه، لازمش اینه که صور معقوله در جسم تحقق پیدا بکنه. و هرچی هم که در جسم تحقق پیدا میکند باید به صفات و احوال جسم متصف باشه. از معقولات باید احوال جسمانی داشته باشن، همونطوری که یک جسم دارای حجم است، وزن است، رنگ است، دیگر اوصاف جسم و جسمانی که به خصوص ماده داشتن در جسم اساسه، باید صور معقولم این طوری باشه. اون چرا که ما الان ادراک کرده ایم باید مدرکات کلیه ما هم وزین باشن، حجیم باشن، رنگین باشن. مثلا با حال اینکه این طوری نیست دیگه نمیشه گفت که آقا شما علمتون چند کیلوه مثلا و دانسته های شما چه رنگی هن، سبز هن، سفید هن، معنا نداره. روی این اساس وقتی که علم و صور علمیه کلی شدن مجرد، خب تصدیق می فرمایید که باید برای این مجرد یه ظرفی رو در نظر بگیریم که ظرفش باید غیر از جسم باشه. و چون در درس 19 هم به بعد با دو برهان اثبات فرمودید که در هر انسانی به غیر از بدن او یک منی هست، یک نفسی هست، اسم اون منش را به جهت این که یک اسمی داشته باشه و نباید این اسم رهزن بشه برای ما، که در درس 24 در اون جلسات عمومی که داشتیم اخیراً که گفتیم برای این حقیقت یه نامی را انتخاب کنیم و فرمودن چه بهتر که همون لفظ نفس را روی من بگذاری. این لفظ نفس را روی من گذاشتن فقط جهت یک اسم گذاریه، نه اینکه من تمام حقیقتش همون نفس باشه. نفس یک جهت، یک شأنی از شؤون اون من ماست. حالا ما که میخواییم از او گزارش بدیم، از من فعلا به لفظ من نفس گزارش میدیم. حالا چون در اون درس ها فرمودید که ما به غیر از بدن یه حقیقت دیگری داریم که اون حقیقت نفس است، اون من ماست و من اوصاف تن را و کالبد تن را نداره. تن میتونه بگه که این کلاه منه، این پوست منه، این دست منه، این استخوان منه، این مغز منه، این قلم عضو منه. تن این حرف رو میتونه بگه، اما من دیگه نمیشه گفت که من هم اون کله منه، اون پا منه. پس من شده یه موجودی که به اوصاف تن متصف نیست و صور علمیه در انسان یا باید تو اون جهت تن انسان قرار بگیرم یا باید در جهت اون من و نفس ناطقه قرار بگیرم. این که الان ایشون میفرمان که جسم اگه بخواد به احوال صور علمیه بخواد به احوال جسم متصف باشه، به حال اینکه صور علمیه معانی کلی هستن، پس باید در غیر از بدن ورای بدن یک ورای طبیعت یک گوهری باشه که اون گوهر ظرف علم باشه. بعد نتیجه گرفتن که پس نفس ناطقه اون گوهر است، برای اینکه الحمدلله ما مقدمات کار رو گذروندیم دیگه، حرفش رو زدیم، الان این حرف داره پیش میاد از باب این که به هر حال ما به دو جهت نفس و بدن به تعبیری در مقام تحلیل عقلی تجزیه میشویم. حالا صور علمیه رو در مقام ذهن یا باید به بدن اسناد بدیم یا باید به نفس، از این دو حال که به در نیم. بله، بگیم که ما اصلا علم پیدا نمی کنیم، کذبه، دروغه. نه خیر آقا، ما اصلا در مقام ادراکات هیچی به دست ما نمیاد. خب اگه کسی همچین فرمایشی رو بفرماید اون وقت مشکلی نداره، بهش بگیم که خب صور علمیه باید ظرفشون نفس باشه یا بدن. میگه نه نفس نه بدن، هیچی اصلا. بعد بگیم از این راه اثبات میشه که پس نفس مجرد است. ایشون میگه که ما اصلا علم پیدا نمی کنیم، مثل بعضی ها، مثل فخر رازی که گفت که علم همون صرف اضافه است، بلا چیزی برای آقای عالم ایجاد نمیشه که صفات در فلسفه هم تقسیم میشه به چهار بخش: صفات اضافه محض و صفات حقیقیه و صفات حقیقیه. حقیقیه هم حالا دو جوره، حقیقیه یا حقیقی محض محض هست و یا صفت حقیقیه ذات اضافه است. و صفت حقیقی ذات اضافه هم دو جور هست، یا این صفت در ذات شی هست و از او جدا شدنی هم نی، یا در ذات شی هست یا در شی هست از او جدا میشد. حرفایی که پیش میام، یکی از اون اوصاف اینه که صفت اعتباری محض، ذات اضافه محض است. مثلا ما الان اینجا نشسته ایم، به لحاظ این که اون پلکان بالا اونجا رو میفرمایید بالا، اینجا رو میگید پایین، بعد میگیم پس ما پایین نشستیم، ما الان متصف هستیم به قعود در پایین. آقا شما بالا ننشستی، نه خیر من پایین نشستم. خب پس الان صفتی برای شما هست به نام پایین، اونجا چی؟ اون بالا. خب آیا این صفت در ذات شما، مثلا در این اعضا و جسم شما، در نفس ناطقه شما، هرچه بگردیم یه صفتی به نام پایین پیدا میکنیم؟ صفت پایین نداریم که، تو خود متن شی این صفت وجود نداره که. صفات اعتباری محض اصلا در ذات شی رسوخ نمیکنه، در بیرون از شیء، اون هم به لحاظ اضافه‌ای که به این و اون پیدا میکنه. میگیم ما که اینجا نشستیم به نسبت به اونجا میگیم پایین هستیم، همین اندازه به نسبت. حالا اگه بگیم خب به نسبت به اون کف طبقه پایین این حسینیه چطور؟ میگیم به لحاظ اون بالایی، پس به اون لحاظ بالا نشستیم، به این لحاظ پایین نشستیم. این پایین بودن بالا بودن تو متن ذات ما نی، درست علا صفتی بر ما آمده بالا بودن پایین بودن، اما این صفت تو درون ما نیست، این اضافه محض است. جناب فخر رازی میگه که شما وقتی چشمتون میفته به این سنگ، به این چوب، به این موجودات، بینیتون میبوید و فلان، این طور نیست که چیزی رو شما به حقیقت دارا بشوید، در نفس شما حاصل بشود صورتی حقیقتی. نه خیر، همین اندازه که نسبت به اون شیء مدرک در خارج یک اضافه‌ای با هم پیدا کردید. اضافه چیه؟ همین اندازه که روت اینوری کردی مثلا چشمت با ایشون مقابل شده، که اگه چشم ازش برگردانی و دیگه اضافه از بین رفته اینها. بعد خب حالا پس این شده به جناب آقای فخرازی بگیم که و این همه ما الان ادراک داریم، مدرسه رفتیم، الان جناب عالی نویسا شدی، خوانا شدی، کتاب نویس شدی، دانشمندی، این همه شاگردا پای درس توی امام فخر رازی بودن و در همه جا در کردی که دانشمند ذوالفنون در هر رشته ای هستی، پس الان تو با اون چوپان مکتب نرفته بنده خدایی که وقت نکرد و تو همراه گوسفندان نازنینشه، پس هیچ فرقی بین تو و ایشون نی، تو هم هیچی نداری از علم، ایشون هم هیچی نداره، فقط تنها فرقی هست اینه که تو نسبت به این کتاب های اضافهی پیدا کردی، تو رفتی کتاب خریدی اونو نخریدن، تو کتابو باز کردی با چشم نگاه کردی اونو نکردن، همین اندازه. چیزی از باز کردن و خوندن و شنیدن در تو حاصل پس نشده، علم شده صرف یک اضافه عالم به معلوم. این که از معلوم چیزی در عالم حاصل بشود، و حالا تا چه برسیم به بحث اتحاد عالم معلوم، اون که دیگه ماشاءالله خیلی رده بالا حرف زدنه. اگه اینجوری مثلا باشه، اون وقت یک کسی مثل جناب فخرازی بگه نه خیر آقا، این دلیل شما به کار نمیاد. چرا؟ خب ما نسبت بدن ما نسبت به معانی کلیه یک نحوه اضافه پیدا بکنن، اضافه که پیدا بکنن اینطور نیست که اون معنای کلی در ما حاصل بشود، که تا شما بگید خب اگه حاصل شده ظرف تحقق این معانی کلیه جسمه، پس باید این معانی به اوصاف جسم متصف باشن، بعد به شخص بگیم آقا شما تا الان چند کیلو مثلا علم و چند مثلا تن علم با چند کیلو با چند گرم شده، و ایشون میخنده به ما آقا یعنی چی؟ مگه علم کیلو و گرم و وزن و متر و حجم و رنگ و اینها داره؟ بهش بگیم آقا رنگ علم شما دانشگاه رفتید سبز شما رو یاد دادن یا سفید بود یا سیاه بود؟ بله بنده خدا میخنده میگه چند کیلو، میخنده و حجمش چقدر، چند متر مثلا علی علم شما چند متر شده، میخنده میگه حرفا چی. بعد بگیم شما این هم رفتی درس خونی چی دارام که نشونی، چطور دارا نشدم؟ و من روز که مدرسه نرفتم و هیچی بلد نبودم، نه دست به قلم کنم، نه بنویسم، نه تفکر کنم، نه کتابی، نه الان اینجا نشستم یک پارچه گویا نویسا خانم، چطور دارا نیستم؟ این کم داراییه؟ پس دارا شدی. این دارایی شما در کجای شماست؟ کجا؟ که حالا اگه به خود در جسم نباشه، پس به دلیل اینکه گفتیم ما یک حقیقتی به نام من و نفس ناطقه داریم، پس باید اون گوهر نفس ناطقه باشه غیر از بدن. مقدمات بالاخره باید محفوظ بشه، و به همین دلیل هم از آقا این عرض کردیم که این مطلب رو در اصل 43 و 44 در درس 50 و 49 اونجا پروروندن. اینه که در درس 49-50 آمده به دلیل اینکه مقدمات این بحث رو در درس‌های قبل داشتیم دیگه. خیلی حالا آقا نه اینکه این عبارت جناب فارابی را که متن عربیش در پاورقی آمده دارن ترجمه می‌فرمایند، می‌فرماید که برهان اول اینه که الاول و انها تدرک المعقولات، اول اینه که این نفس مدرک معقولاته و حال این که والمعقولات و معان مجردتون اما سوا، معقولات معانی مجرد از غیرشونن، مثل چی؟ کل بیاز لا که ابیاز، مطلب کل بیاز مثل این که بیاز، بیاز تعبیر می فرمایید که اونجا فرمودم که الان در عبارت که بیاز یعنی سفیدی، ابیاز یعنی سفید. حالا آقا دارن راجب این که جناب فارابی فرمود مثل بیاز نه ابیاز، این لغت را توضیح می فرمایم که حالا خلاصش اینه که همین طوری که بیاز، بیاز یعنی سفیدی، سفیدی یک عنوانیه، یک معنای کلی هست که این معنای کلی سفیدی، یه معنای کلی هست که مجرد از غیر خودشه. سفیدی چی؟ خب سفیدی، سفیدی دیگه، او خودش ذات خودشه. بله. و حالا اجازه میدی بگیم سفیدی این شی، سفیدی اون شی؟ میگه تو معنای کلیش این و اون خوابیده نیست، سفیدی دیگه، سفیدی. گرچه به لفظ سفید هم گفته می شد، اون هم معنای کلی سفید، اون هم هست سفیدی، منطقه بحث مشتق و غیر مشتق داره پیش میاد که مقداری باید زود از این عبارت در بریم. نگاه بفرمایید، اون که در برهان آوردین چون سفیدی، عبارت فارابی بود چی؟ کل بیاس، مثل سفیدی، لا که ابیض، نه مثل سفید یا سفیدها. آقا تعبیر فرمودن ترجمه چون سفیدی نه چون سفیدها. چرا اینو گفتیم؟ ترجمه این عبارت این است که ترجمه این عبارت، بله، چون سفیدی نه چون سفیدها، ترجمه این عبارت است که در حرف جناب فارابی گفت کل بیاز لا که ابیاز، ما اون رو به این صورت ترجمه کردیم. خب حالا میخوایم راجع به بیاز و ابیاز یک بحث نحویه، بحث لغت هست که بویز را، لطف بفرمایید همینجوری که الان میخونیم، بویز را جمع ابیض دانسته ایم. بعد شعری را از جناب ابن مالک در باب جمع تکثیر الفیه آوردن. الفیه ما طلبه ها معمولا اولین که قدیمی ها، حالا که تقریبا اینا برداشته شده دیگه، الان بعضی از کتاب های جدید خونده میشه، اینا دیگه برداشته شد، اول که وارد میشیم میشدیم جامع المقدمات میخوندیم، اونم حدود 10-15 تا کتاب صرفی و نحوی و منطقی و اخلاقی بود، مثل آداب المتعلمین، اون اخلاقیه، کبرای فی المنطق، من ببخشید اون یکی اخلاقیه، بله، کبرای فی المنطقش منطقیه، و صرف میر و صرف سا، صرف همو ابتداعا تسر امثله و شرح امثله و صرف میر و تصریف و شرح تصریف، این چند تا کتاب مال صرف بود. بعد دوباره از عوامل مهل محسن تا آخر بعد از منطق، حالا بعد از اونجا به آخر دیگه کتاب‌های نحوی بودن تا صمدیه. حالا دیگه بله یادم ایام بخیر. بعد از این کتاب به قول خودمون سیوتیپ بله پدرها اینا بیچاره ها خب اون موقع نمیدونم شما بچه چی خونه سیوتیل خونه بله بعضی میگفتن سیوتیل بعضی میگفتن سیوتیپ بله سیوتیپ خونه بله سیوتی آخرش تینه بله تینویه سیوتی اسم بنده خدایه کتاب را چون نوشته بود بله به نامیشون معروف شد. این کتاب به صورت متن و شرحه، متنش اون بالا مثل شبیه منظومه بالا شعره، بعد دوباره ذیل شعر شرح توضیح داده میشه. جناب ابن مالک آمده کل علم نحو را به صورت شعر در آورده، خیلی هم قوی به صورت 1000 بیت شعر در آورد. بعد نه اینکه 1000 بیت شده بود، اسم این شعر یعنی کتاب منظوم نحوی خودش را گذاشته الفیه. نه اینکه 1000 بیت شعر شد گفت الفیه، یعنی 1000 بیت شده الفیه. بعد دیگه این کتاب یواش یواش دیگه معروف شده به الفیه ابن مالک، الفیه. حالا این الفیه باب باب داره، مثلا باب الفاعل داره، باب الفعل داره، باب المفعول داره، باب اضافه داره، باب مبتدا و خبر داره و و ماشاءالله خیلی فراوان. بله اونجا یکی از ابوابی که داره باب جمع تکسیره، میگیم جمع مکسر، که یک فعلی که جمع بسته بشه اون شکل اولیه این فعل شکسته بشه، یه وقتی اون جمعش باقی میمونه اما جمع اولیش یعنی اون صورت اون شکل و ریخت اولیه فعل در مقام جمع شکسته بشه، جمع مکسر، جمعی که اون شکل اولیه ریشه فعلی شکسته شده. حالا دیگه الان نیفتیم گرفتار میشی، هم سیوتی میخواد دیگه. حالا اونجا جناب ابن مالک دانسته این به قول ابن مالک در باب جمع تکسیر الفیه، که الفیه متن به اصطلاح اون سیوتیه که سیوتی شرحشه. حالا بعد این متن رو یه بزرگواری آمده شرحش کرده و الان در بین الان که نمیدونم ظاهرا سیوتی برداشته شده، به هر حال در بین طلبه ها یکی از کتاب های سنگین نحوی که خونده میشه و به حق کتابن اینها، جامع المقدمات، سیوتی، مغنی، اینا کتابن، اینا واقعا طلبه پرورن، پیچیدگی های عبارتی دارن که به هر حال طلبه میخواد از جنبه ادبیاتی قوی بشه و تو این پیچیدگی ها بیفته. خب دوران جوانی یک طلبم هست، ابتدا هست، جانش بیرنگه، هنوز تو وادی علم و اینها نیفتاده، تشنه علمه، هرچه اون عبارات، الفاظ، اینها بر جان او سربین ریخته بشه دیگه او رو رنگش میده. اینه که میبینید با خوندن جامع المقدمات، سیوتی، مغنی، اینها طلبه از همون ابتدا با عبارات سنگین، حالا مثل قبلنا کتابای دیگر هم بود، شبیه شرح ابن عقیل بود، شرح شمسیه بود و کتابای دیگر خیلی که دو از دوره ما باز اونا برداشته شده، با تو دوره ما این کتابها بود، منتها یه تعدادی هم باز برداشته شد، یه فله ترقی الحمدلله شده، الان دیگه این هم برداشته شد دیگه، به صورت صرف ساده و امثال اینها در آمده دیگه راحت شده. اما اونجا نه خیر، خیلی هم جالب بود. ابواب یعنی هر فعلی رو شما بخواید از ثلاثی مجردش او رو ببرید به ثلاثی مزید یا رباعی مجرد که بشه ابواب، مثلا باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعله، باب تفاعل، باب خدمش استفعال، تفعلله، چه تا آخر، اینها هر فعلی رو جناب شیخ بهایی آمده در حاشیه صرف میر یه چند بیت شعر عربیه آمده با چه رمزی در اون چند بیت شعر کوتاه کل این ابواب رو بیان کرده. خب هم یک طلبه، نه اینکه الان تازه اومده وارد طلبگی شده، این الان دیگه ذهنش آماده، تمام شبان و روزش همه وقت همین حرفا، وقتی این عبارات رو میخونه اصلا شکل این عبارات، اون ساختار و وجودی این عبارات سنگین ادبی بر جان او نقش میبنده. شبیه این که باز در همین اوائل طلبگی طلبه ها مثلا نصاب میخوندی، نصاب که طلبه با اوزان شعری با طبع تازه داره، هنوز طبعش آلوده نشده به کسرات، همین ابتدا با اون اوزان شعری سنگینی که در نصاب آمده، نمیدونم 24 وزن شعری چه گوناگون اونجا آمده، خب ابتدا با اینها حشو پیدا کنه که از جنبه بیان، عبارت، کلمات محکم مثلا بار بیاد. قرص اینها، این کتاب ها دیگه فعلا بساطی این بندگان خدا برداشته شده و خیلی هم حیف شده. جناب الفیه را، الفیه جناب ابن مالک را این آقا شرح کرده، دیگه معروف شد به سیوطی. اونجا در باب جمع تکثیر، جمع مکسر، جمع تکثیر الفیه اینجوری فرمودن. اونجا گفتیم بخونید بویز، بویز به در این که فعلان لنحو احمره و همراه و فعلتون جمعن به نقل یدرا، دیگه رفته تو باب جمع مقصر رو که خدمت شما عرض کنم که به صورت فعل و فعله و امثال اینها دیگه باید بریم دنبال ادبیات، خیلی ضرورتی نداره. آقا فقط جهت این که یک استنادی بفرماین که بوز، بویز بر وزن فعل، فعل که اونجا هم دیگه فعلان، بوی زان اینطور. حالا جمع ابیز بویز، بویز به ضم با حالا میشن. حالا دیگه عرب برای خودشون قواعدی، دستوراتی در زبان عربی دارن. عرب یکی از چیزهایی که در زبان داره میگه که همیشه باید در مقام زبان الفاظ طوری ادا بشون که گوینده در ادای الفاظ زحمت نداشته باشه. الان آدم بگه بایز، این هم چیز خیلی آدمو زحمت میده تا آدم قشنگ لبلوشش رو جمع جور کنه که یه وقتی کجکولش نکنه، بایز مثلا. ولی وقتی اینو بکنیم بیز، بیز راحت، بیز که دیگه به مناسبت یا زمه تبدیل به کسره میگردن، چون یا قبلش زمه بگیره استعمالش سنگینه، بیز یه قبلش با کسره داشته باشه خیلی راحت میخوره، راحت میشادم. مثلا خدمت شما عرض کنم که آمولی، تهرانی مثلا، این خیلی فرض مثلا آسان آمولوی و آدم گرفتار میشه، آخه چجوری آخه قبل از یا زمه داشته باشه تهرانوی، بله گرفتار میکنه آدم رو. ولی ازا یه قانونی درست کردن، گفتن که حالا طبق اون بافت اولیه جمله اینه که باید اون زمه سر جاش باشه، اما چون به یه حرفی خوردیم به نام یا و زمه قبل از یا وجود داشته باشه تلفظش سنگینه، دیگه یا را اگه زمه چی با را حرف قبل یا هرچی هست زمه داره، زمه را تبدیل به کسره کنید راحت بشید. اگر بویز است بگید بیز، این با را کسره که بدید یه هم که یا هم که چیز هست، بعد بیز راحت میشد، بعد اشبا هم تازه میشه بیز. بیز الان بوی یک جزم داره، ولی وقتی ما قبل یا کسره بگیره به جای بو به بشه، میخواد با یه جمع بشه، به صورت اشباع در میاد. به جای اینکه بگیم بیز میگیم بیز، آقشنگ شد، حالا بیز اشباع شده. حالا قواعد اشباع و فرمایشاتی که در علم تجوید هم خیلی حرفا پیش میاد. خب حالا اینه که الان شما چی رو باز میفرمایید؟ مفاتیح را 13 و 14 و 15 رجب رو میفرمایید ایامون 20، ایام البیس. بعد خواهیم باید مثلا باید بشه ایام البویز، بله ایام البویزه، منتها چون ذمه بر یا ثقیل هست یعنی سنگینه، ذمه بخواد روی سر قبل یا در بیاد همچین خیلی سخت میشه استعمالش، سنگین میشه، سبکش کنید. چگار کنید؟ بگید ایام البیز، چون بیز البته حالا اصطلاح عرب شده به مناسبتی 13 و 14 و 15 هر ماه، هر ماه، ولذا برای هر ماه آدم میتونه بره مسجد اعتکاف کنه، هر ماه، هر مثلا ماه جمادی، ماه محرم، ماه چه که در حج رسم بود بین بعضی از یعنی ائمه هم وقتی به حج گاهی مشرف میشدن یا خود جناب رسول الله که در مکه بود. و فرض خدمت شما عرض کنم که دهه آخر ماه رمضان را تشیم می بردن خانه خدا، معتکف می شدن. اعتکاف برکاتی داره. اون پای سنن دیگه برداشته شد و فقط آمده مختص شده الان ایام البیست. تا بگیم آقا ایام البیست که میگن 13 و 14 و 15. بله اونجا منظور بویزه، منتها 20 شده. خب و نکته گفتار فارابی که گفت چون سفیدی نه چون سفیدها، فرمود کلب بیاز، معانی کلیه معقوله اینها مجرد از ما سوایند. مثل چی؟ مثل بیاز، خواست تمثیل بکنه. و گفت چون سفیدی نه چون سفیدها، لاک ابیض. نکتش چیه؟ چرا خیر؟ حالا بگیم ابیض چطوره؟ ابیض هم یعنی ابیض یعنی سفید. بعد بویز که جمع ابیضه که قرار شد بگیم بیز، بیز که جمع ابیضه یعنی سفیدها. این هم که فرق میشه. بعد اونجا رو اون لاک ابیض رو اون رگه لاک ابیض بخونیم یه فرمایشه، لاک البویز بخونیم یا کل بیز بخونیم اونم یه فرمایشه. حالا اینجا عبارت آقا رو دنبال بکنیم، نکتش این است که ما پس هم ابیض میخونیم که ابیض مشتق است به خلاف بیاز. ابیض یعنی سفید. عنایت دارید آقا جان؟ برزم سفید. شما تا بفرمایید که سفید، یک کسی از شما میگه آقا این سفید منظور کدوم سفید؟ این سفید، اون سفید، کدوم؟ اینجا سفید یعنی چیزی که دارای رنگ سفیدی است، دارای رنگ روشنه. مثلا اینو میگیم سفید. سیاه چی آقا؟ سیاه، سیاه اون شیئی که دارای رنگ کدر است، تیره است، مثلا اینو میگن سیاه. اما سفیدی چطور؟ ببینید سفیدی یعنی رنگ روشن دیگه، اصلا کاری نداره به این که چیزی که روشن باشه یا تیره باشه، اینا کار نداره. که در بیاض صرف ذات سفیدی مطرحه، هیچی یعنی مجرد از همه است، هیچی توش مطرح نیست، سفیدی. اما وقتی سفید فرمودید در سفید مشتقه، مشتق که شد ذات خوابیده است. مشتق به این معناست که یعنی اون کلمه‌ای که دال بر صفتی بفرماید که این صفت از یک ذاتی منشعب می شود، این رو میگوین مشتق. و لذا اینجا میفرمان که ابیض مشتق است. ابیض یعنی چیزی که سفید است. وقتی شما فرمودید سفید، در سفید ذات مطرحه، یعنی یه شیئی، شیئی که سفید، بخلاف بیاض. بیاض یعنی چی؟ بیاض یعنی سفیدی. تو سفیدی ذات مطرح نیست، که عین اون ذات صفت فقط مطرحه. حالا بازم یه مثالی برای شما بزنیم، اونا روشن تره. علم یعنی چی آجام؟ دانایی. دانایی چیه؟ دانایی صفت. اما عالم چی؟ عالم، عالم رو دیگه نمیشه شما ترجمه بفرمایید به دانایی. عالم رو میگید دانا. دانا، دانا توش ذات مطرح، یعنی کسی که میداند، کسی که دارای علم است. ولذا عالم را میگیم مشتقه. عالم مشتقه که به یک تعبیری اسمه. اما علم چیه؟ علم بسیط. علم یعنی چی؟ یعنی دانایی. دانایی یک امر کلی است، یه صفت کلی است، کاری به ذاتی نداره. علم یعنی دانستن، دانایی. و دیگه معنا نداره بگیم که دانایی کی. میگه آه دانایی، این مفهوم کلی رو من دارم میگم، دانایی کی رو مکار نداریم که. اما اگه بفرمایی عالم، مجبوری بگی یعنی کسی که میداند. دیگه نمیتونی بگی که عالم یعنی دانستن. آخه عالم دانستن نیست، عالم یعنی ذاتی که دارای صفت علم است و دانایی است. ولذا عالم رو تعبیر میکنیم به دانا، علم رو تعبیر میکنیم به دانایی. این دانا که عالم است، اینو میگن مشتق. اما دانایی صفتی است که مجرد از ما سواست، یه صفتی است، یه معنای کلی است که کاری هیچ به هیچ کس نداره. ولی در دانا و در عالم شما کار به یک ذات دارید. میگید عالم یعنی کسی که میداند، مثلا این طوری، همینجور الفاظ را. مثلا قادر، کسی که دارای صفت قدرت است، یعنی توانا. اما قدرت یعنی چی؟ قادر نه، قدرت. قدرت یعنی توانایی، نیرومندی. این صفت اونو میگن مشتق، اون قادر. ولذا اسماء الله، الله، الرحمن، العلیم، الحکیم، القدیر، قادر، رازق، باسط، قابض، اینا همه چی هم مشتقن. یعنی ذاتی که رزق میدهد، ذاتی که قبض میکند، ذاتی که احیا میکند، ذاتی که میمیراند، اینها. اما اگه بگیم قدرت، علم، حیات، مثلا اراده، بله اینا میشه بعد چی؟ اینا دیگه نمیشه بفرم مشتقه. اینها صفاتی است که صفات به تعبیرشون بسیطه است، دیگه مشتقی نیست، ذاتی توش مطرح نیست. ولذا جناب فارابی چون خواست بگه که معانی کلیه مجرد از ما سوایم، به جایی اشتقاق ندارن، ولذا مثال زده به بیاض. بیاض یعنی سفیدی. سفیدی چی؟ چی معنا نداره، سفیدی دیگه، عنوان سفیدی یعنی روشن، اینطوری روشنایی. نفرمود که ابیض. ابیض اگه میگفت اون توش غیر مطرح بود. اینجا معانی کلی مجرده اون معانی هستن که اصلا غیر توشون مطرح نیست، بسیط محضن. حالا در بعد نتیجه میگیریم که بیاض بسیطه، اما ابیض بسیط نیست. ابیض یعنی اونی که دارای رنگ روشن به نام سفید هست، به نام سفیدی است. اما سفیدی چیه؟ سفیدی بسیطه، رنگ روشن، روشن. حالا تازه ما رنگ روشن هم میگیم دیگه، خودمون داریم الهزام میکنیم لفظ. بلا سفیدی یعنی روشنایی مثلا فرض. خب به خلاف بیاض، فارسی ابیض سفید است و بیاض سفیدی. ولذا آقا در ترجمه فرمودن چون سفیدی، نه چون سفید. و در مشتق ولو اینکه ذات معتبر نشود و افعال رو فقط برای صحت رفت بدانیم، باز ابیض مانند پیاز بسیط نیست، که علاوه بر بیاض امر دیگری است که هیئت و صیغه، صیغه صحت رفت در اون ملاحظه شده است. اینجا آقا جان برگشتن رفتن دنبالی بحث فنی. خب تا اینجا که الان بنده به از محضر شما رسوندم، این یه بحثی است در بین آقایان، و اون بحث اینه که آیا در مشتق ذات معتبر هست یا معتبر نیست. الان مشتق چه عباراتی گفتیم؟ قادر، عالم، مثلا ضارب، زننده، دا مثلا دانا، توانا، مرید، اراده کننده و امثال این گونه. خب اینها میشوند مشتق. حالا ما در مشتق ذات معتبره، این بحث اصولی است، آیا در مشتق ذات معتبر هست یا ذات معتبر نیست. مثلا گفتیم عالم، بگیم کسی که میداند، همین الان گفتیم عالم، کسی که میداند، پس در عالم که یک کلمه مشتق است ذات معتبر شده. دیگه نگفتیم که عالم یعنی توانا، فقط میگیم عالم یعنی کسی که میداند، قادر کسی که توانایی دارد، نیرومنده، و همینجور مرید کسی که اراده میکند. آیا در ذات، در مشتق ذات معتبر هست یا نه؟ بسیاری از آیون اصولیین حرفشون اینه که در مشتق ذات معتبره، در مشتق ذات معتبره، اما اون محققین از اصولیین میفرمایند که الان آقا دارن تقریبا با این فرمایش که الان در اینجا پیاده میفرمایند و گویا یک نظر اصولی خودشون رو هم دارن اعلام میکنن، که در علم اصول در بحث مشتق نظر آقا در مشتق اینه که ذات معتبر هست یا معتبر نیست. حالا ایشون میفرمان که در مشتق ولو این که ذات معتبر نشه، اما ببینید آقا جان، ابیض بر وزن افعال، ابیض یک هیئتی داره، یک ریختی داره، یک ریخت اشتقاقی، یک ریخت اشتقاقی، که بعد میتونیم سوال کنیم آقا این افعال، این ابیض از کدوم ماده آمده، از کجا آمده، از کدوم مثلا اون فعل ثلاثی مجردش از کجاست. بعد شما مثلا فرض باید بفرمایید از بیزه آمده، یا از فعله آمده، یا از ضربه آمده. ضارب، این الان یه هیئته، اسم این هیئت ضارب رو شما در علم صرف چی گذاشتید؟ گفتید فاعل. مضروب، این یک هیئت است، یه بافته، بافت لغتیه. بعد اسم این هیئت رو در علم صرف ما میگذاریم مفعول. پس ضربه، ضارب، یضربو، مضروب، اینا رو میبینید همه برای خودشون هیئت دارن، بافت دارن. حالا در بحث ابیض، علاوه از این که حالا ما نظر علمی خودمون بگیریم که ذات مطرح نباشه، با این هیئت ابیض چه میکنید؟ بالاخره خود این هیئت یک صحت ربطی رو باید به میون بیاره. حالا اجازه بدید تمام کنیم که ولی میترسیم خسته بشیم. انشاءالله فردا برد میرسیم. یک نفس بالا جا، نفس تازه میخوریم. الحمدلله.